هزاران شعله برشد، اگرچه بین ما جای تو خالی، نصیب خودت دریا زلالی.
عصر سه‌شنبه شما پرخیر و برکت باشه انشاءالله همراهان عزیز. در حالی که ساعت 11:31 هست، همچنان با ادامه ویژه برنامه زنده امام امت از شبکه رادیوی تهران گروه دانش و اقتصاد در خدمت شما عزیزان هستیم. سلام مجدد میگیم خدمت همکار گزارشگرمون جناب آقای اسماعیلی.
خب مجددا عرض سلام دارم و همچنین عرض تسکیت و همچنین بزرگداشت روز 15 خرداد ماه گرامی داشته یاد و خاطره شهدایی که بنیان انقلاب اسلامی رو رقم زدن و از 15 خرداد 1342 تا کنون خون این شهیدان میجوشه و نسل به نسل سینه به سینه به شهادت هایی رو برای هم سرافرازی میهن، هم اقتدار برای مدافعان انقلاب اسلامی، 8 سال دفاع مقدس، مدافعان حرم و این روزها با حماسه آفرینی هایی که در خارج از مرزها در غزه داریم مشاهده میکنیم و در دنیا، در اروپا، در آمریکا پیام مقام معظم رهبری هم برای جوانها انتشار یافته و مورد استقبال و بازخورد خیلی خوبی هم قرار گرفته که خود این نشان از همین شروع نهضت در 15 خرداد 1342. خواهم یک گفتگوی داشته باشم در همین ارتباط در شهرستان پیشوا با مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان پیشوا حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای یاسینی. عرض سلام دارم خدمت شما. در ارتباط با این حماسه بفرمایید و بازخوردهایی که سالهای سال دهه‌ها در کشور و در خارج از کشور داشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و حضرت عالی و تشکر از این که این روز بزرگ و با عظمت رو بزرگ داشتید و یاد و خاطره شهدای 15 خرداد 1342 رو گرامی داشتید. این یک حرکت بزرگ و حماسه عظیمی که در 61 سال قبل در ایران اسلامی و در شهر مقدس پیشوا از کنار مزجع نورانی حضرت جعفر ابن موسی کاظم علیه السلام رقم خورده. اگر ما بخواهیم فلسفه این قیام رو و در حقیقت پس زمینه های این قیام بزرگ و خونین رو که امام عظیم الشان این روز رو برای همیشه عزای عمومی اعلام کردن و فرمودن که 15 خرداد نقطه عطف تاریخ ایران است و در جای دیگه فرمودن که 15 خرداد 42 مبدع نهضت اسلامی است، باید ما این حرکت رو در عظمت روز عاشورا جستجو کنیم. حتما میدانید شنوندگان عزیز هم مطلع باشن که 15 خرداد 42 مصادف با 12 محرم اون سال بوده و مردم پیشوا یک سنت 500 ساله بنی اسد رو که داشتن، قبل از ظهر در زمان عزاداریشون خبر دستگیری امام رو که میشنون در کنار مرقد مطهر امام جعفر هم قسم میشن، کفن پوش، بعد از این که برن وصیتی دارن با خانواده داشته باشن و همچنین سفارشی دارن، آماده بشن و بیان مجتمع بشن، از ایوان حرم مطهر امام جعفر حرکت میکنن برای اعلام حمایت و دفاع از مرجعیت و امامت و مرجع تقلید خودشون، ولی فقیهی که حالا شاید اون روز به این عنوان کسی آشنایی نداشت، اما مردم پیشوا عملا این رو انجام دادن، شهدایی رو تقدیم کردن.
آقا یاسینی، با توجه به همه جمعی جهاتی هم که شما اشاره کردین در صحبتاتون، خب مقام معظم رهبری و همچنین بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به چند نکته معمولا توجه میدن، یکیش این اعتقادات دینی و مذهبی که ما داریم، یکیش وحدت کلمه هست، یکم اتکا به مردم و مخصوصا جوانها. الان در این بوره فکر کنید جمعی این ستا رو بخوایم ما یک جمع‌بندی داشته باشیم به چه نتیجه میرسیم؟
باز هم من میخوام از فرهنگ عاشورا اقتباس کنم. اون روزی که حضرت سید الشهدا علیه السلام مقابل ظلم و ستم یزیدیان ایستاد، تقریبا اعضا و یاران حضرت و شهدای کربلا اکثریت غالبشون جوانان بودن، حالا چه بنی هاشم چه غیر از بنی هاشم، ما یه تعداد معدودی از اصحاب حضرت داریم که پا به سن گذاشته بودن. همینطور که بیایم جلوتر، 15 خرداد 42 شهدایی که تقدیم شدن و کفن پوش به شهادت رسیدن، وقتی که به سن اونا هم مراجعه میکنیم میبینیم این جوانها بودن که یه غیرت دینی و انقلابی داشتن و آمدن برای دفاع از عظمت امام و جان سپاری کردن. همینطور که تاریخ رو بیایم جلو، میبینیم که انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و بعد هم حفظ این نظام و انقلاب اسلامی با رهبری مقام معظم رهبری از دارت العظما امام خامنه ای مدظله، این جوان ها هستن که پای کار انقلاب ایستادن و آقا در 14 خرداد در مرقد حضرت امام هم دوباره این رو اشاره کردن. من میخوام بگم این حرکت مردم و مخصوصا استقامت و مقاومت جوانان فلسطینی، زمینش از اون مقاومت جوانان 15 خردادیه. یعنی اون 15 خرداد یک تاریخی رو رقم زد، یک نظامی رو سر کار آورد که در حقیقت پایگزار مقاومت بود در عصر حاضر، در آسیای غربی امروز، و بعد این رشته ادامه پیدا کرد با تأکید امام، حمایت امام، تأکید حضرت آقا.
احتمالاً گام آخر ما در این مقطع در انتخابات خواهیم داشت.
ان شاء الله انتخابات، البته گام آخرش ان شاء الله ظهور حضرت ولی عصره، ولی ان شاء الله انتخابات هم یک مسئله مهمی است که حتما هم من اون فضایی که میبینم در جامعه، مخصوصا حضور پررنگ جوانان و نوجوانان در تشییع جنازه میلیونی شهدای خدمت، شهدای پرواز اردیبهشت، و انشاءالله در 8 تیر ماه هم جوانها یک حماسه با عظمت و بزرگ دیگری خواهند آفرید به نصرت و مدد و دعای شهدای 15 خرداد دشت ورامین و شهر پیشوا و کسانی که در کنار امامزاده جعفر قوت گرفتن، نصرت گرفتن و این حرکت بزرگ رو 60 سال پیش انجام دادن و انشاءالله به زودی زود چشم همه ما هم به جمال عزت ولی عصر علیه السلام روشن بشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم گفتگو کردیم در این ویژه برنامه شبکه رادیوی تهران در شهر پیشوا با حجت الاسلام و المسلمین یاسینی، مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در این شهرستان. برمیگردیم و ادامه برنامه رو با شما عذرخواهی می‌کنم، با شما همکاران محترم پیگیری می‌کنیم.
خب ممنونم از شما جناب آقای اسماعیلی، انشالله در فواصل برنامه باز هم در خدمت شما خواهیم بود. شنونده ادامه ویژه برنامه زنده امام امت هستید.
چشمم دل که تر دارم، دامن دامن جاله می بارم، دل می سوزد در فراق او، بر جان من شعله می کارم. دریای بیکران بود، آینه جهان بود، اندوه خلق عالم در چهرش عیان بود، بوی سحر نیامد، خورشید در نیامد.
واقعه 15 خرداد هرگز در هیچ سکوتی فرو نمی رود که برای امت شهید پرور ایران همیشه و همیشه در اوج ارزش هاست. شاعر زمان حماسه قیام 15 خرداد 1342 را می سرود تا به منتظران مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف فلات بالا بلند عشق اهل بیت علیه السلام را نشان دهد. روح خدا بر سرزمین خدا بارید، روح خدا فریاد برآورد که عزت آری ذلت نه. روح خدا به خدا پیوست.
من قضى نحبه ومنهم دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص به سوی جایگاه ابدی سفر می کنم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خدای رحمان و رحیم می خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد.
سوزم از سر تا به پا در سوگ خورشید، میگریم اما بی صدا در سوگ خورشید. شب گشت و دریایی ترین فانوس من نیست، می گفت این را ناخدا در سوی خورشید. من پیغمبران درد و داغم با آیه هایی از عزا در سوی خوشی، در سوگ خورشید. سوز نهان و گریه های آشکارم، وامی کند مشت مرا در سوگ خورشید. این بار جان خویشتن را در قالبی از گریه ها در سوی خورشید.
براستی که چگونه میتوان از سوی خورشید فروزانی سخن گفت که گرما بخش دلهای مرده و یخزده زمینیان بود، او که با کلام ملکوتیش عالم محضر خداست، حضور حضرت حق را در عرصگاه هستی به همگان نشان داد. ساعت 11:50 هست و در این بخش از ویژه برنامه زنده امام امت ما گفتگوی تلفنی رو برقرار کردیم با حجت الاسلام حاج آقا بنکدار، امام جماعت مسجد خاتم، کارشناس مسائل مذهبی و استاد حوزه و دانشگاه. حاج آقا بنکدار سلام، عصر شما بخیر، تسلیت میگیم خدمتون.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامیتون و همه شنوندگان عزیز. بنده هم این ایام رو به همه مردم عزیزم تسلیت عرض میکنم و برای همه عزیزان هم آرزوی موفقیت و سلامت و سعادت دارم.
سپاسگزار شما هستیم. حاج آقا، ایام سالگرد انتخاب شایسته رهبری مردمی و پدری مهربان برای ملت ایران اسلامی بعد از رحلت جانسوز امامشون، انتخاب آیت الله العظما خامنه ای مدظله العالی به جانشینی رهبر کبیر انقلاب، خب موجی از امید در دل امت اسلامی انداخت. میخوام توضیحاتی بیشتر در این راستا رو از شما بشنویم، در خدمتون هستیم.
بله خواهش میکنم. اولا من باید خدمتون عرض کنم که قیام مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه واقعا یک پدیده بسیار بسیار ارزشمند و جهانی بود.
بله،
امام رضوان الله تعالی علیه واقعا درک بسیار بسیار عمیقی داشتن از اولا مفهوم حق و عدالت، ثانیا خب ایشون تمام تفکرشون توحیدی بود، خدا محور همه چیز بود در زندگیشون و به همین دلیل هم بود که واقعا جوان ها تو این کشور که اون دوره هم خب ما بالاخره این دوره رو تا حدود درک کردیم، همه تحول پیدا کردن، نه به خاطر یک هیجان بلکه به خاطر اون جهتی که امام رضوان الله تعالی داشتن که اون خدا بود و خدا و خدا و توحید محوریشون و اخلاصشون و اون فهم درستی که از دین داشتن. خارج از یه سری بحثا، ایشون خب طبیعتا به دنبال مقدس معاوی نبودن، به دنبال بیبندوباری و تسامح و تساهل در دین هم نبودن، به دنبال این بودن که واقعیت‌های دین رو درست درک کنن و با تمام قدرت به اون عمل کنن، چون خودشون رو در محضر خدا مکلف می‌دیدن. یعنی امام رضوان الله تعالی علیه تکلیف رو بر خودشون لازم می‌دونستن و به انجام تکلیف قبل از اینکه حالا بخوام به صرف نتیجه توجه کنن، به انجام تکلیف یک توجه جدی داشتن و به همین دلیل هم مسیر انقلاب رو امام به لطف خدا به راحتی و تو اوج تمام سختی ها، من یادمه بسیار بسیار سخت بود دوران انقلاب و خب بالاخره خشونت های نیروهای نظامی و ساواک در اون زمان بسیار رعب و وحشت در دل مردم قرار میداد، اما امام و یاران امام که از امام یاد گرفتن و امامی که از کربلا آموخته بود و از قرآن تعلیم میگرفت و روش پیامبر و اهل بیت رو سرمشق زندگی خودش قرار داده بود، به نحو حسن و با شجاعت و با منطق و علم و تدبیر این مسیر رو ادامه داد. این قیام شکل گرفت، در یه مرحله به پیروزی رسید که خب شروع این قیام در واقع از 15 خرداد خودش رو نشون داده. توی این مسیر خیلی ها به شهادت رسیدن، زندان شدن، گرفتاری های پیدا کردن، اما در نهایت به هر حال رسید به انقلاب ما و بعد از انقلاب هم که امام در این طی 10 سالی که تلاش کردن با تمام وجودشون این انقلاب رو مدیریت کردن، البته با عنایت پروردگار و همیشه هم خب ایشون میگفتن که اون چه که هست اراده پروردگار و لطف خداست. خب امام اولا در یکی از صحبت‌هاشون هم که در صحیفه نور امام این موجود جلد 21 صفحه 87 اونجا در رابطه با قدرت مقاومت و اینکه ما چگونه باید بایستیم و مقاومت کنیم، می‌فهمن که جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی‌شناسد و ما باید در جنگ اعتقادیمان بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه اندازیم. حالا بحث اعتقادی امام فقط در بعد مسائل مذهبی و مناسک نیست. امام رضوان الله تعالی علیه از زمانی که انقلاب شروع شد به جهاد در همه زمینه‌ها تو کشور توصیه کردند. جهاد اقتصادی، جهاد صنعتی، جهاد علمی، بحث پژوهش‌های علمی، بحث مسائل توسعه، مسائل نظامی، بحث مسائل امنیتی، بحث مسائل ایمنی، اقتصادی. خب اینا همه بحث داشته، این تک بودی نبوده این قضیه. و به هر حال این شکل گرفت تا رسید به بعد از رحلت جانسوز امام که ملت چگونه جگرسوز شدن در رحلت امام. و من تمام اون لحظات رو کاملا به خاطر دارم. خب بعدش هم به لطف پروردگار خداوند متعال بلافاصله این مسیر رو در چراغ دیگری برای مردم روشن کرد و اون انتخاب شایسته حضرت امام خامنه ای بود که ایشون هم دقیقاً همین راه رو قدم به قدم پشت سر امام رضوان الله تعالی علیه تا این لحظه خوشبختانه حرکت کردن. امام خیلی تأکید بر این داشتن که جامعه ما باید صاحب یک عزت نفس بشه، یک شرافت فردی و اجتماعی داشته باشه، قوانین در جامعه درست تبیین بشه، عدالت پیاده سازی بشه، که خب البته مشخصه که این کارها زمان میبره. یکی از چیزهایی که امام بهش تأکید داشتن، حضرت آقا بهش تأکید دارن، بحث هم توسعه است هم پیشرفت. توسعه در حوزه فناوریه، پیشرفت در حوزه منابع انسانیه. منابع انسانی از آموزش، حرف آموزی گرفته تا مسائل مدیریتی، تمام اینا مورد توجه و اینا قطعا زمان بره و نیاز به تداوم داره و ایشون با جدیت به لطف پروردگار اینو تا این لحظه که به نحو احسن ادامه دادن. ما الان یکی از موضوعات مهمی رو که داریم و در کشورمون هم داریم می‌بینیم توسعه فناوری در حوزه‌های مختلف علمی و مهندسی. و خب اینها کار آسونی نیست. حمایت کردن و تشویق کردن و توجه جدی دادن مسئولین و مردم به حوزه اقتصاد، به حوزه صنعت، به حوزه فناوری که توسعه دانشگاه‌ها رو در بر داره، توسعه مسائل پژوهشی رو در بر داره و توجه مردم رو به اقتصاد داخلی به هر حال بیشتر می‌کنه، اینها از در واقع نوع نظرات امام و حضرت آقا به عنوان رهبری و جانشین بعد از امام هستش که ما الان داریم شکل کار رو می‌بینیم. از اون طرف امام، من قشنگ یادمه زمانی که انقلاب پیروز شد و بعد از مدت کوتاهی یکی از چیزهایی که بسیار بهش تاکید داشتن، بسیار بهش تاکید داشتن، وحدت اسلامی و وحدت بین مسلمانان بود. متاسفانه خب ما در هر جامعه اسلامی یه عده‌ای داریم که خب افراط میکنن.
همینطور.
افرادی که اهل افراط هستن غالبا تلاش میکنن کسانی رو که با اینا هم عقیده نیستن رو تکفیر کنن، با اونها به جنگ و مجادله بپردازن، که ما نتایج بعضی از این تفکرات غلط رو در به وجود آمدن افرادی مثل همین داعشی های واقعا متاسفانه منحرف میبینیم. خب این وحدت اسلامی یک موضوع مهم بود و پیاده سازی این مسئله کار بسیار بزرگی بوده که تا اینجا خوشبختانه تو مسیر انقلاب این هدف تداعی شده.